الله الرحمن الرحيم. یکی از جنود ابلیس یأس است. در اموری که انسان باید با امید و طمأنینه و تصمیم عمل بکند، شیاطین ایجاد یأس میکنند و با این ایجاد یأس جوانهای ما را در اون مسائلی که باید با تصمیم جدی پیش ببرند گاهی سست میکنند. من این قدری که یاد دارم از اول نهضت تا حالا که اینجا نشستم، چون وقت که در حبس بودم و چون وقت که در تبعید به ترکیه بودم و چون وقت که در عراق بودم و چون وقت که به پاریس آمدم و چون وقت که شاه با اون تومتراخ ها و قدرت ها بود و شون وقت که او رفت و بختیار شروع کرد، من هیچ وقت مایوس از مسائل نبودم و اعتقادم این بود است که این ملت وقتی که یک چیزی را بخواد میشد، خصوصا اخیراً که در پاریس بودیم. نمیدونم حالا آیون را اینجا ملاقات کردن یا بعدشون صبح می آمدن ملاقاتشون میکردیم، هم خواهرها هم آقایون. اخیراً که در اونجا بودیم و اخبار ایران به ما میرسید و از جمله اخبار که بعضی ها خودشون لمس کرده بودن و برای من آمدن گفتن، این بود که او گفت که من در دهات بعضی از مناطق رفتم و اسم یک قریه یک قلعه ای را برد که اونجا خود منم اونجا رفتم، اون در اطراف ماست. او می گفت که در این دهات صبح که می شد اون ملای محل جلو می افتد و مردم دنبال او تظاهر می‌کنند و اون قلعه را اش برد که اون قلعه را من رفتم و دیدم چقدر است، شاید مثلا 10 خانوار 15 خانوار بشد تو اون قلعه زندگی بکنم. گفت حتی اون قلعه که من رفتم دیدم همون حرفایی که تهران گفته میشد توی اون قلعه مردم اون قلعه میگن. این برای من خیلی جالب بود و اطمینان آورد که یه مطلبی که مطلب ملت است و اینطور مطلب ملت است که هر جا پا بذاری همون مطلب هستش. شما که در اروپا بودید، اونایی که در امریکا بودند، اونایی که در خارج کشور هر جا بودند همون مسائل را میگفتند که اونایی که در داخل بودند، و اونهایی که در داخل بودند دانشجوشون همونی میگفت که علمای دینیشون میگفت، بازاریشون همونو میگفت که کارگرشون میگفت، بچه های اینقدریشون همونو میگفت که بزرگا میگفتن. این مورد اطمینان من شد که یک دست غیر طبیعی در کار است. شعای عمل انسان تا یه حدودی است. یه کسی میتوند یه محله را تحت تأثیر قرار بده، یه کسی میتوند یه شهر را، یه کسی میتوند یه استان را، اما کسی نمیتوند به این ترتیب همه قشرهای موجود در هر جا را از یک ملتی از بچه های کوچک و تا پیره مرداشون و دانشجوشون با افکار متعددی که اینها دارند و با ایده های مختلفی که دارند همه را تحت یه مطلب بیارد، این نمیشد الا اینکه یک دست غیبی در کار است. من مطمئن شدم به اینکه یک عنایتی از طرف خداوند تعالی هست که اون عنایت انشاءالله تا محفوظ است شما پیروز، تا این توجه ملت ما به مقاصد اسلامی است این ملت پیروز است. و این حرف هایی که گفته می شد و قلم هایی که اصل و اینها چیزی نیستن. اون وقت اون قدرت ها بود که همه قدرت های موجود پشتیبانی میکردن از محمد رضا. مکرر شاید از امریکا به ما پیغام میدادن، در پاریس که من بودم مکرر میامدن، گاهی مستقیمن با من تماس میگرفتن، گاهی با بعضی از کسانی که به من مربوط بودن تماس میگرفتن، گاهی به صورت تحذیر و گاهی به صورت نصیحت و اینها، و میخواستن که حفظ کنند محمد رضا را، رژیم را میخواستن حفظ کنند. انگلستان هم به صراحت چیز میکرد که ما باید این را حفظش کنیم، منافع ما در این هست. دیگران هم همینطور بودن و مع الاسف دولت های اسلامی هم همینطور بودن. دولت های اسلامی هم پشتیبانی میکردن و اصلش جدا بودن از مقاصد ما و مطابق با او معاش میکردن. معذالک یه ملتی وقتی یه چیزی را خواست و اون خواستش هم خواست الهی بود، یه مطلب مادی نمیخواست، ما اسلام را میخواییم، جمهوری اسلامی را ما میخواییم، میخوام ظلم نباشه، میخوام رژیم غارتگر نباشه، مسائلی بود که همش اسلامی بود، همش انسانی بود. با یه همچه ملتی نمیشد کسی در بیفته و بخواد چه بکنه، نمیشد اصلش. ما فرض میکنیم اصلا در دنیا اینطوریست، ما فرض میکنیم که یک وقت از طرف یکی از این ابرقدرت ها بریزند و ایران رو بگیرند، نمی کنند، نمی شدیم، اما ما را فرض می کنیم. لکن با یک ملتی که همه یک پارچه هستن نمی تونن بمانند. گرفتن یک جای یه طور، موندن در اون جای طور دیگه است، بعضیش طور دیگه است. اونا بخوان برای هر آدمی یه مأمور بذارن که معقولی، در هر شهر یه عده میگذارن، بعد از چندی همین مردمون درازبین میبرد. کشورگیری غیر کشور نگه داشتنن، اینا عاقلن. اولا که نمیشد دیگه در دنیا با اعمال زور اونطوری، اصلا معقول نیست دیگه. ثانیا قوای ابرقدرت همه مقابل هم ایستادن، این مواظب اوست، اونم مواظب این است، این میگه قدم اگه جلو بره اونم میگه منم خواهم جلو بیام. از این جهت خداوند اینطور ملت‌ها را به همین معنا حفظ میکند که قدرت‌های بزرگ در مقابل هم بایستند و نتوانند هیچ کدوم تعدی بکنند. و اونا میدونن که اگر فرض کنیم که یه قدرت هم بشد و بخواد حمله بکند و اجاره بگیرد، نمیتوند ادامه به حیات خودش بدهد. این کشورگیرها که یک وقتی میریختند و اجاره را میگرفتند، بعد از چندی همشون از بین میرفتند و مستهلک میشدند، بلکه جزء همین ملت میشدند. بنابراین ملت وقتی یه مطلبی را میخواد این عملی خواهد شد. و شما اسلام را خواستید و جمهوری اسلامی را خواستید و احکام اسلام را هممون میخواهیم و این عملی میشه، بی خود دست و پا میزنه، خودشون زحمت میدن. البته ما هم زحمت میدن. اما زحمت دادن یه مطلب است، پیروز شدن مطلب دیگر. البته هر کسی که یه صحبتی بکند، قرم فرسایی بکند، انتقاد بکند، خب یه زحمتی است. یا فرض کنید اینایی که میرن و در کشاورزا و پیش کشاورزا و پیش کارگرها اینها و ایجاد فتنه و فساد میکنن، خب یه زحمتی ایجاد میکنن. اما اینطور نیست که حالا که چهار تا جوان گول خورده یا چهار تا جوان اجیر که خیلی محتمل است در بعضی اینها که اینها اجیر امریکا هستن به یه صورت دیگری، چنانچه من توده را در حزب توده اون اولش را، حالا شما دیگه بی اطلاع هم خیلی درست نمیدونم، اولی که حزب توده پیدا شد اون شخصی که این حزب را درست کرد و همه میگفتن که این از مثلا شورویست و از اونهاست، از روسیه است، سرچشما گرفته اونها، اون شخص همسفر من بود در مکه و در بیروت که ما برای انتظار کشتی 13 روز بودیم، این هم اونجا بود و می آمد پیش ما. یه آدم نمازخون و حج برو خیرم بود، لکن خب تحت نظری دست اون وقت به نظر می آمد که انگلیس ها با حزب توده را اونا درست کردن، حزب توده ای که منتصر به قشر دیگری است اونا درستش کردن. حالا هم همینطور به نظر آدم میاد که بعضی از این احزابی که چپگرایی میکنند و خودشون را میچسبونند به چین یا میچسبونند به شوروی، به نظر آدم اینطور میاد که نه، اینا یه اشخاصی هستن که امریکا درست کرده برای ما که شروع بکنن اینجا و صدا ایجاد کنند و دوباره اونا برگردن. دلیل من بر این مطلب این است که اینها یکی از کارهاشون از یه رفتن در پیش کشاورزها، اول می رفتن و می گفتن که کشاورزی را جلو می گرفتن که از کشاورزی نکنن، اونجا زورشون نرسید، بعد می رفتن که نگذارن نیا جمع بکنن، اونجا هم که مایوس شدند و مردم جمع کردن، بعد شروع کردن خرمنا را آتش زدن. این طایفه ای که ادعا می کنن که ما طرفدار خلق هستیم، طرفدار مردم هستیم، توده را مثلا چه داریم، خلق را چه، ما ازشون می پرسیم که آتش زدن خرمنها اولا چه منفعتی برای توده ها داره؟ این ضعفان که خرمن درست کردن، یک سال این بیچاره زحمت کشیده، یه عده‌ای یه خرمن درست کرده، این خرمن آتش زدن طرفداری از این ضعفا است. بعدم میگیم که کی منفعت از این میبره؟ یکی از طرقی که برای کشف بعضی جرائم است این است که یه جرمی که واقع میشد ببینیم کی از این جرم منفعت میبرد، که بگیم زیر دست زیر سر اوست. اگر ما گندم نداشته باشیم از کجا گندم وارد میکنیم؟ از آمریکا. اگر ما فرض کنید جو نداشته باشیم، بازم از آمریکا. زراعت هرچی نداشته باشیم، اون کسی که صادر کننده است برای ما آمریکا است. نه چین به ما زراعت میتوند بده، شوروی خودشم از امریکا میگیره، شوروی هم نداره، منفعت به جیب امریکا میره. پس شما عمال امریکا هستید، برای اینکه اگه منفعت به جیب اونها دیگران میره، ما میگفتیم از اونها هستید. نمیخوام بگم اونا چطور، اونا هم از اونا بدتر، همشون با وضع ما موافق نیستن، همه میخوان که از این سفره حزی ببرن. لکن در این قضیه که آتش زدن خرمنها و امثال ذلک باشد، این منفعتش مستقیما توی جیب امریکا میره برای اینکه اونا گندماشون زیاد است و بالاخره یا با آتش بزنن یا با دریا بریزن و بازار میخوان. بازار همونطوری که ملاحظه کردید که قضیه اصلاحات ارضی هیچ نبوده لان که بازاری برای امریکا درست کنن و نگذارن ما زراعت داشته باشیم. همونطوری که خود اون مردک از عمال امریکا بود و برای بازار درست کردن امریکا این کار را کرد و نقشه از اونها بود و اون اجرا میکرد، الان هم نقشه از اوناست و اینا اجرا میکنن، منتها اون به اسم آریامر، اینا به اسم فلان و فلان چپکرا. اما مسئله اینطوری است، همین ها بودن که در زمانی که او بود از او طرفداری میکردن، در دربار هم از همین ها بود، از بزرگاشون تو دربار هم بود. از این ما از اینا دیگه از وقتی از خود امریکا هیچ کاری نتونست بکند، با همه صحبت هایی کرد و یه وقت به صورت ارعاب و یه وقت به صورت مصلحت اندیشی و اخیراً هم که شاه رفته بود و بختیار بود، دیگه به صورت این که نه صلاح نیست، حالا زود است، نورس است، حالا چه می آمدن که منو نگذارن به ایران بیام. جدیت می کردن که ما نیام ایران. همین جدیت اونها باعث شد که من فهمیدم که رفتن ما مضر به آقای ماست. برای اونها برای صلاح ما نمی گفتن که شما زود حالا برید، و حالا پیغام فرستادن به وسیله رئیس جمهور فرانسه که آوردن برای ما خوندن پیغامشون رو که الان چطور است و کجاست و زود است و نورس است، حالا شما یه قدری چند هفته ای باشید. من دیدم که معلوم شد که در این چند هفته میخوان اینا قواشون رو مجتمع کنن که دیگه ما هیچ کاری از اون نیاد. حالا که مردم الان قیام کردن و نهضت کردن اینها، حالا باید رفت. هرچی شد ما بنا گذاشتیم بریم و اونا بستن فرودگاه ها. گفت ما گفتیم خب ما هر وقت باز شد میریم. حالا بست است معلومه تا ابد نمیبندن که وقتی باز شد ما آمدیم. علایهالین مایوس نباشید، این از جنود ابلیس است که به انسان تزریق میکنه. قدرتمند باشید که این از طرف خداست، خدا شما را قدرتمند کرده. ملت قدرتمند است، ید الله مع الجماعه. خدا فرماید و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. خب ما اگر اطاعت این امر را کردیم، خداوند ما را واگذار میکند که ما را بچاهد، ما اطاعت بکنیم امر را که ما اعتصام کنیم به اسلام. حبل الله همین اسلام است، ما اعتصام کنیم به حبل خدا، به اسلام، به قرآن و توجه کنیم به اون، هممون تفرقه هم نداشته باشیم. بعد خدا ما را وادار میکنه و واگذار میکنه به اینکه ما را بچاپه؟ نه دیگه نمیشه. اگر ما وفا کردیم به این امر خدا و عمل کردیم به امر خدا و با هم شدیم، همه قشرامون با هم شد، خارج و داخل، دانشجو و عرض میکنم طلبه، همه با هم این نهضت را تا اینجا که رسوندیم تا آخر ببریم، شک نکنید که پیروز هستید. هیچ شک نکنید. الان مهار پیروزی دست خود ملت است، دست خود ملت است، کلید پیروزی دست خود ملت است. ملت باید بفهمد که اون چیزی که او را پیروز کرد همین بود که همه با هم بودند و اعتصام به حبل الله بود. همه با هم چسبیده بودند که ما جمهوری اسلامی میخواییم، ما اسلام میخواییم، ما قرآن را میخواییم، ما اسلام را، ما حکومت عدل الهی میخواییم. این اعتصام به حبل الله بود. این اعتصام به حبل الله اسباب این شد که یک دفعه یک قدرت شیطانی که همه قدرت ها، نه همه قدرت های ابر قدرت ها، قدرت های کوچولو هم دنبال بودن، بی خود نشد که ما را به کویت را ندادن، یعنی را ندادن که من از این دروازه کویت بیام از رد بشم اونجا سوارشم به تیارو برم، اینقدرم راه ندارم. گفتن از همونجا که آمدید به همونجا برگردید. وقتی هم عراق آمدیم دیدیم که من فکر کردم که ما هر جا بریم همین صحبت هم، برای اینکه اینا همه مربوطن به هم، یک سیاست هست، یا همه پشت او ایستادن. و دیدیم که خب حالا بریم به خارج. خارج آمدیم و اونا هم پشیمان شدن بلکه ما آمدیم اینجا. جوانهای اونجا شکرم از این جوانهای عزیز ما که از همه جاها آمدن، احوال از ما پرسیدن، مستمع شدن، حرفای ما را شنیدن، منتشر کردن. مصاحبات ما در اونجا گاهی همه جا منتشر می شد و این یه راهی برای پیروزی ما الحمدلله بود. در هر صورت به شما عرض میکنم که تحت وسوسه ابلیس و عمال ابلیس که همینایی که می نویسند و همینایی که میگن، هیچ وقت نرید. شما پیروزید و پیروزی تا آخر مال شماست. اونی که من به شما عرض میکنم این است که کلید پیروزی را حفظ کنید. کلیدش را اگر حفظ کردید، عنایت خدا با شماست، اجتماعتون را حفظ کنید. دنبال این الان نباشید که ما حوائجی داریم برآورده نشده. اینا به این آقا دارم میگن، منم میدانم که حوائج، منم حوائجی دارم که برآورده نشده، آقام حوائجی دارن، آقام حوائج، اما چیزایی میخوام که اونا نشده. ماها، من که از اول مسائل یادم است 58 سال، شما هم که در بین ها ملحق شدید زمان این شاه را ادراک کردید، از اون وقت که چشمتون رو باز کردید اختناق بوده، زحمت بوده، گرفتاری بوده، توی حبس بوده، تبعید بوده، از این مسائل بوده و گرفتاری های دیگری که چپاول بوده، همه چیز شما را بردن. اینا جواهرات که پشتبانه این مملکت بوده، یه مقداریش را رضا شاه برد و انگلیس ها بین را ازش گرفتند و بردن، یه مقدار شمیشون هم کرده بود. الان هم بانک های ما گرفتار قرض، یعنی دولت گرفتار قرض است، قرض هاییست که اینا از بانک ها گرفتند و گذاشتن رفتن. در هر صورت الان وقت این نیست که ما گرفتاری های شخصی که داریم طرح کنیم و هی به دولت اشکال بکنیم، ملت اشکال بکنیم، به نهضت اشکال بکنیم. شما بدانید این را، در عالم همچین نهضت به این خوبی نبود. انقلاب سفید این بود، نه اونجور درست کرد. در عالم شما نهضت هایی که، انقلاب هایی که در عالم واقع شده، یکی انقلاب فرانسه است که بزرگه، یکی انقلاب شوروی است دیگه. اون قدری که اونجا آدم کشته شده و سایر انقلابات، اون قدری که اونجا خون ریزی شده اینجا نشده. برای چه؟ برای اینکه بعد از انقلاب یک اسلام، یک نمیگم اسلام تحقق پیدا کرد، لکن نسیم اسلام بود دیگه. اینایی که انقلاب کردن ننشستن اونجا و همطور سر ببرن تا آخر، هر کس احتمال بدن که مخالف است به تفنگ ببندن، این مثلا نبود هیچ. البته یه عده‌ای که 50 سال این مردم را قتل و غارت کرده است، این عده که عددشون شاید تا حالا به 100 نفر بیشتر، نمیدونم حالا من عددشون کم بوده، عددشون جنایتشون زیاد بوده، لیکن عددی که ازشون چیز شده کم بوده. اینا البته به جزای خودشون رسیدند، نه اون جزایی که باید برسن، اون جزا در اونجا باید واقع بشه، در اونجا نمیشه دست یه نفر آدمی که صدها خانواده را بی سرپرست کرده، صدها جوان را از مادراشون جدا کرده و داغ کرده و آتش زده و بو داده است روی تابه های متصل به ور، اینا نمیتونیم ما جهازاشو اینجا بدیم، ما یه جان این دارد، اون یه جانم فرسپند ازش گرفتن، اون هزارها خانه را خوادر را چی کرده، ما نمیتونیم. این دلیل بر این است که یه جای دیگری هست که باید این تا ابد بسوزد و تا ابد جنایاتی را که کرده جبران بشه، در اونجا جبران میشده شد. مقصود من این است که این حرف هایی که حالا دارن میزنن، ما از این بزرگترش رو شنیدیم و اعتنا نکردیم. اینا دیگه چیزی نیستن، یه تتمه ایست که دست و پای این آخری میزنن و چلب شروعی میکنن و انشاءالله با قدرت شما و با قدرت ایمان شما، با قدرت اسلام، این نهضت به آخر میرسد و بوی اسلام را اون وقت میشنوید. چه معطر است این اسلام، چه نظامی است این اسلام که اون که در رأس واقع شده است مثل خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، و اونهایی که در پایین به اصطلاح شما یا مردم واقع شدن، اینها در یک جا با هم مجتمع میشنن، مینشینند و صحبت میکنند و از اونم قصه میگن و صحبت و تجدید جوش میکنند. اینا این بنای پیغمبر اینطور بود. پیغمبر که خلیفت الله بود، همه او را قبول داشتن. وقتی که تو مسجد می نشست نمیشناختنش، کسی از خارج میاد نمیشناخته، برای اینکه بالا و پایینی تو کار نبوده. اون وقت حتی یه همچی چیزی هم نبودش که بندازه زیرشون، جوری حسیر اگر خوب بود حسیر ولی رو زمین نشست. اسلام این است، ما دلمون میخواد، هم البته قدرت ما نداریم که اونی که هست عرضه کنیم، اما هرچی آدم بتونه به مبدع خیر نزدیک بشه باید خودش نزدیک کنه. حالا که من نتوانستم مثلا مثل مالک اشتر عمل کنم، خب هرچی بتونم خودم نزدیک کنم به اونها باز خوب. و من امیدوارم که مملکت ما یه مملکت اسلامی بشه، جوانهای ما یه جوانهای مسلم معتقد به اسلام بشن، و اگر این ایمانی که ما را پیش برد باقی باشد، احدی دیگه نمیتوند به شما تعلیم و انشاءالله نخواهد. از خدای تبارک و تعالی سلامت و سعادت همه تون را میخوام، و همین حس و یکی از اموری که انسان بهش خیلی علاقه پیدا میکنه، خیلی مایه امیدواری است، این انقلاب روحی است که در ملت پیدا شده. انقلاب روحی بالاتر از این صدی است که شکستی. شما از اروپا پاشید آمدید که به مردم کمک کنید، این انقلاب روحی مهم است. اینا هیچ کس نکرده الا خدا، خدا مغلب قلوب شما در بین دست خدای تبار، دست معنوی خدای تبارک و تعالی است که هر جا میخواد برش میگردونه. شما یه وقت مشغول کار خودتون بود در زمانی چیز، من مشغول طلبگی خودم بودم، شما مشغول آقای خودتون. کی شما را از اونجا برداشت و آورد اینجا که برید در یک روست ها زحمت بکشید برای برادراتون؟ یه خداست، این دست خداست که قلب های شما را اینطور کرد. قدرش را بدانی، دل شما الان در دست خدا هر طور میخواد میگردونه و به خیر گردونده. الان شما را از اونجا او آوردن، جوان های دانشگاه و نمیدونم دکتر و مهندس و اینها که هر کدوم باید یعنی یه جای دیگری باشن، زنهای محترم و خانمهای عزیز که باید در جاهای چه باشن، همین ها توی این روستاها دارن رفتند و دارن درو میکنن. چه میکنن؟ البته اینها دروگر نیستن به اون معنایی که رعیت دروگرن، اما یه عمل کوچه که اینها همچه قدرت میداد به این دروگرها که اگر یک جریب زمین را اون وقت درو میکردن را دو جریب بده. وقتی دروگر آمد دید که این خانم هایی که باید زیر سایه بشینن آمدن توی آفتاب و گرفتن دارن جو را درو میکنند و جمع میکنند و اینها، یک قدرتی در نفس اونها پیدا میشد، یک ارزشی دارد عمل اینها که قدرت به اونها میداد و اونها کارشون چند برابر میشد، خیلی ارزش دارد. وقتی ببینن شما از اروپا پاشدید آمدید، از امریکا پاشدید آمدید اینجا برای اینکه کمک کنید به برادرهای خودتون، ببینید چه حالی برای این رعیت پیدا میشه. این رعیتی که هر روز یه سازمان امنیت میرفت بالا سرشو یا شلاقش میزد یا چیو یا ازش عکسی میکرد، حالا میبیند که از اقصا بلاد خارج نداخل برادراشون آمدن و میگن که ما آمدیم شما کمک کنیم، ما آمدیم که با شما درو کنیم، ما آمدیم با شما زراعتتون رو برداریم. نمیدونید این چه حظی برای این چه در قلب اونها چه اثری خواهد گذاشت و نمیدونید ارزش این که یک قلب ضعیف را شما همچه خوشحال کردید، این ارزش چقدره. معنویت عمل را نمیدونیم ما چقدره، خیلی زیاده است. عمل ولو کوچکم باشد و شما از باب اینکه دروگر نیستید نتوانید درست درو بکنید، لکن چند تا خوشه گندم را وقتی شما جمع بکنید اینقدر ارزش دارد و اینقدر قلوب را به شما متوجه می کند و اینقدر مردم را امیدوار می کند و مد نهضت ما را پیش می برد که خدا می داند. خداوند همه تون را حفظ کند و خداوند همه شما را سعادتمند کند و این تحول رویی که پیدا بشد شما از خداوند حفظ کند. این تحول را
تمام باید صحبت درش کرد، من حالا وقت ندارم، لیکن از اموری که خیانت هایی که دستگاه به ما کرده، یکی همین قضیه اختلاط او را خاموش کن. تمام
از طرق مختلفه جوانهای ما را منحرف کرد، راه‌های مختلف شیاطین اینها نشستند بررسی کردند و راه‌هایی پیدا کردند برای اینکه نسل جوان ما را بکشند به یک فسادهایی و از اون چیزهایی که مربوط به خودشون و زندگی خودشون است غافل کنند. این مراکز فسادی که بیشترش در تهران هست و در همه شهرستان ها هست، این با یه نقش و حساب است. اگر یک جوانی رفت در یه مرکز فسادی، فرداشم رفت و ده روز رفت، عادت میکند به اون مرکز فساد، دلش دنبال اوست. یه جوان یا جوانهایی که دلشون دنبال مراکز فساد باشد، وقتی خوابم میبینن خواب همون مراکز را ببینن، تا بیدارم میشن هواشون اونجا باشد و بعدم برن سراغ همون مقاصد فاسده، این دیگه به درد این که بتوند در مقابل قدرت ها بایستد و بگد نه نیست، این دیگه فکرش دنبال این نیست که مملکت ما گرفتاری دارد، با این گرفتاری را ما خودمون رفع بکنیم. این ذهنش منعطف است دیگه از این مسائل. این اختلاط هایی که درست کردند و ایجاد کردند برای ملت ما و جوانهای ما را مختلط کردند با هم و کشیدند به یک مسائل فاسدی، این هم جز همون نقشه هاییست که برای ما کشیدن. این قضیه اختلاط در دریا یه چیز عادی نیست، یه چیزی نیست که همین طوری شده باشد، یه نقشه ایست برای اینکه جوانهای ما را منعطف کنن ذهنشون را به این مسائل. اگر چندین هزار جوان ما جذب شد به مراکزی که این طور مسائل شهوی و حیوانی درش مطرح است، همین چندین هزار جوان را ملت ما از دست داده. همون طوری که اگر هروئین هم یکی از مسائل هم شما خیال میکنید هروئین را یه دسته هروئین فروش میارن برای یه مقاصد، نه خیر آقا، اینا نقشه هست که از اینا هست، مشروبات هم یکی از اینا هست، سینما هم به اون وضع یکی از اونها هست، مراکز فحشا هم از اونها هست، اختلاط هم از اونها هست. اینقدر اینا سینه میزنن برای اینکه آزادی معناش این است که زن و مرد با هم چه ارتجاع، اگر چنانچه این مفاسد نباشه ارتجاع، اگر چنانچه مراکز فحشا را اسلام میگه باید بس، ملت را جدی بار آورد، جوان را جد به جد بار آورد، نه به هزل، نه به شوخی، نه به لغویات و لهویات و نه به این مراکز فحشا کشید، اینا میگن ارتجاع است. این قلم ها عجیرن، این قلم هایی که میگن ارتجاع است، نه اینکه خودشون شاید بسیارشون بفهمن مسئله را، لکن اینا عجیر غیرن، اینا از غیر چیز میگیرن، مجلش ما را میندازن، درش این مسائل را میسن که اخ این کنار دریا باید همه با هم بلولن با هم، اگه یک کسی جلوش را بگیره ارتجاع است. این مسائل و امثال این مسائل برای این است که جوانهای ما که نیروی انسانی است و میتواند این نیرو در مقابل آمریکا بایستد، در مقابل شوروی بایستد، در مقابل همه ابرقدرت ها بایستد و عرض وجود کند و نگذارد که اونها منافع ما را ببرند، این جوانها و نیروی جوانی ما را از ما بگیرند، منحرف کنند از اون راهی که باید برند، مراکز فحشا را درست میکنند و دامن بهش میزنند، مجلات بهش دامن میزنند، رادیو بهش دامن، اون وقت رادیو بهش دامن میزد، تلویزیون تبلیغ میکرد، همه از همه طرف تشویق و تبلیغ میکردن، آسان میکردن رسیدن به این مراتب. این همین طوری نبود است که خیال کنیم باب اتفاق، اینا مأمور خودش نوشته است که مأموریت برای وطن هست، اینا مأمور بودن برای این وطن، خدا میداند که مأمور بوده است که این وطن را به این حال برساند که حالا که رفته پشت این دیوار شکسته را ما ببینیم همه چیز خراب شده است و از همه بالاتر نیروی جوانی ما، نیروی انسانی ما. اینا این مراکز را که درست کردن یه قلمی بوده، یک طرحی بوده از خارج آمده و به دست اینا پیاده شده. حالا اینایی که میگن اینا ارتجاع است، اینا هم از همون سنف جمعیت هستن که میخواهند جوانهای ما و نیروی انسانی ما را هدر بدند، بکشند به این مراکزی که هر که رفت درش، در این مراکز رفت دیگه فکر زندگی انسانی نباشد، همش دنبال شهوات باشد. سینماهایی که باید مرکز تربیت باشد شد مرکز اون چیزهایی که میدونید، رادیو تلویزیون که باید آلت تربیت باشد شد اونطور که دیدید، مجلات و روزنامه ها و اینا که باید اینا تربیت کنند جوانهای ما را جدی بار بیارد، یک نیروی قوی بار بیارد، همه را تضعیف کرد، همه دماغهای جوانهای ما را تضعیف کردن، یا با هروئین، یا به توجه به شهوات، یا به مشروبات، یا توجه به سینما و قصه های شهوی و چیزهایی که نمایش می دادن سم و بسر. اینا بی جهت نی آقا، باید ملت ما بیدار بشد، خواهرها و برادرهای ما بیدار بشد، بفهمند که برای چی این اختلاطات را ایجاد کردن، برای چی دسته حالا دارن میگن که ارتجاع است اگر چنانچه جوانها توی هم نریزند و هر کاری دلشون میخواد نکنند. این مسئله مسئله نیست که کسی انسان باشد، کسی علاقه به مملکت خودش داشته باشد، بفهمد که این مسائل به کجای مملکت ما ضرر میزند، بفهمد که نیروهای انسانی ما را هدر میداد، این دیگه نمیتوند قبول کند که اینطور است. تمام این مسائلی که نوشته میشد و دامن میزنند به این طور سنخ چیزها، تمام اینها یا جاهلند و احمق و یا عالمند و اجیر غیر.